بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شوارق، صفحه 457، سطر 11. الثالث انها لو کانت مجردتن لکانت نسبتها الى جمیع الابدان على السبع فلم تتعلق ببدن دون آخر و علا تقدیر تعلق جاز ان تنتقل. بس در این داشتیم که آیا نفس جسم است یا مجرد از جسم است. نظر فلاسفه این بود که نفس امری است مجرد، اما نظر گروهی این بود که نفس مادی است و جسم است. داشتیم قول دلیل کسانی رو که میگفتن نفس جسم است رسیدگی میکردیم. دو دلیل از اونها نقل کردیم و رد کردیم. الان دلیل سوم رو مطرح میکنیم. اونها میخوان ثابت کنن که نفس جسمه. در این دلیل سومشون تجرد نفس رو رد میکنند، نه جسمیتش رو اثبات کنند. ولی پیداست که چون امر دائره بین دو چیزه، اگر یکی از اون دو باطل بشه دیگری اثبات میشه. بنابراین اگر تجرد رو باطل کنیم جسمیت نفس ثابت میشه، دیگه لازم نیست جسمیت رو مستقلن اثبات کنیم. پس این دلیل برای اثبات مدعاشون که جسمیت نفس کافی است، اگرچه به ظاهر تجرد نفس رو باطل میکنه. بیان دلیل این است: اگر نفس مجرد باشد، این مقدم، نسبتش به تمام ابدان مساوی می شود، این تالی. لکن تالی که تساوی نسبت نفس به تمام ابدان است باطل است. نتیجه می گیریم پس مقدم هم که تجرد نفس باطل. این قیاس استثنایی ملازمش باید اثبات بشه، بطلان تالیش هم باید اثبات بشه تا بتونه نتیجه بده. هیچ کدوم از این دوتا بدیهی نیستن که ما بی نیاز از اثباتشون باشیم. هم ملازمه باید اثبات بشه، هم بطلان تالی. قیاس اینطور بود که اگر نفس مجرد باشد، نسبتش به همه ابدان مساوی است. تساوی نسبت به همه ابدان، این باید اثبات بشه. چرا اگر نفس مجرد باشد نسبتش به همه ابدان مساوی است؟ این در جای خودش ثابت شده که نسبت مجرد به همه اشیا مساوی است. مادی وقتی توی ماده حلول میکند، نسبتش به اون مادهی که محلشه با نسبتش به مواد دیگه فرق میکنه، تساوی نسبت نداره. یعنی به این ماده نسبت داره، به سایر مواد نسبت نداره. اما مجرد چون در هیچ ماده حلول نمی کند و بر تمام ماده ها اشراف دارد و تسلط دارد، نسبتش به همه یکسانه. پس اگر نفس مجرد باشد، نسبتش به همه بدن ها یکسانه. ملازمه ثابت شد. اما چرا تالی باطله؟ چرا باطل است که نسبت نفس به همه ابدان یکسان باشد؟ می فرماید که علت بطلان این است که اگر نسبت مساوی باشد به هیچ کدوم تعلق نمی گیره. تساوی نسبت نمی داره که این نفس به هیچ بدنی تعلق بگیره، چون با تعلق تساوی نسبت از بین میره. وقتی تعلق گرفت به این بدن، به این بدن نسبت پیدا می کنه و نسبتش از سایر ابدان بریده می شه. وقت تساوی نسبت که ذاتی این نفس بود، چون تجرد ذاتی شد دیگه، تساوی نسبت هم خاصه تجرده، پس اونم تقریبا میشه ذاتی. ولی ذاتی هم نگیم لاینفک. تساوی نسبتی که لاینفک بود از نفس، این منفک شد. یعنی بعد از اینکه نفس تعلق گرفت به یک بدن و به سایر ابدان تعلق نداشت، تساوی نسبتی که ازش منفک نمیشد منفک شد و دیگه تساوی نسبت ندارد. و این باطله که چیزی که تساوی نسبت ازش منفک نمیشه ازش منفک بشه، یعنی لازمش ازش منفک بشه یا ذاتیش ازش منفک بشه، این محاله. حالا فرض کنید تعلق گرفت و تساوی نسبت باطل نشد، تعلق گرفت و تساوی نسبت باطل نشد، این قید تساوی نسبت باطل نشدن باید بیارید. اشکال بعدی وارد میشه، اشکال بعدی وارد میشه و اون اشکال اینه که چون هنوز تساوی نسبت برقرار است، این نفس میتواند از این بدن خارج شود به بدن دیگه تعلق بگیره، چون تساوی نسبت هنوز برقراره. اگه تساوی نسبت از بین رفته بود که در اشکال اول گفتیم، خب فقط به همین بدن اکتفا میکرد، دیگه وارد بدنهای دیگه نمیشد، چون نسبتش به بدنهای دیگه بریده شده بود و دیگه نمیتونست بره در بدنهای دیگه وارد بشه. اما با فرض این که تساوی نسبت هنوز باقیه، این نفس میتواند از این بدن خارج شه تو بدن دیگه وارد بشه. وقت در این صورت ما اطمینان نداریم این زیدی که دیروز دیدیمش الان هم همون زیدی دیروزه یا یه نفس دیگه بهش تعلق گرفته، نفس خودش رفته یه جای دیگه. زید رو گم میکنیم، امر رو گم میکنیم، هیچ چیز دیگه نخواهیم شناخت و اینه باز بول بطلان. پس اگر تساوی نسبت باشد، یا باید بگوییم این نفس تعلق به هیچ بدنی نمیگیرد و الا تساوی نسبت باطل میشود، یا اگر گفتیم تعلق به ابدان گرفت و تساوی نسبت باطل نشد، میتواند از این بدن خارج شود و بدن دیگه وارد شود و هر دو باطله. غیر از این دو را هم که ما نداریم. پس اگر نفس مجرد قرار بدیم، یکی از این دو امر باطل اتفاق میفته، یا این نفس مجرد به هیچ بدنی تعلق نمیگیره، یا اگر تعلق گرفت قابل هست که در بدنها متعدد منتقل بشه و هر دو باطلن. پس تجرد نفس باطله. دقت کردید تالی رو باطل کردیم، ملازمه رو اثبات کردیم، پس قیاس قیاسیست منتج. اگر نفس مجرد باشد لازم میاد تساوی نسبت به همه ابدان داشته باشد و تساوی نسبت به همه ابدان این محضوری که گفتیم در پیش دارد، پس باطل است. اگر تالی باطل است مقدم هم که تجرد نفس باطله. این دلیل سوم گروه صفحه 457 این سطر 11 سطر 11 از سالس. دلیل سوم بر این که نفس مجرد نیست، نفس جسم است، این است که انها یعنی نفس اگر مجرد باشد، این مقدم لکانت نسبت و حائلا جمعی لبدانه علسته با اینم تالی. ملازمه رو مرحوم لایجی اثبات نمی کنه، چون در جای خودش اثبات شده که شی مجرد نسبتش به مادیات مساویه، این در جای خودش اثبات شده. اما بطلان تالی رو بیان می کنه. فلم تتعلق بیان بطلان تالی است. اگر تساوی نسبت برای نفس باشد، نتیجه این می شود که فلم تتعلق به بدن دون آخر، نمیتواند به بدنی متعلق شود دون آخر، چون نسبتش به همه مساویه دیگه، اصلا تعلق به هیچ بدنی نمیگیره. و علاوه تقدیر تعلق، اگر تعلق گرفت و تساوی نسبت از بین نرفت، اینم اضافه کنید، تعلق گرفت و تساوی نسبت از بین نرفت، جایز ان تنتقل من بدن الی بدن آخر، جایز است که از بدنی به بدن دیگه منتقل بشه. و اینه ازن در این هنگام که انتقال جایز است، لم یسه قطع به این که زید الان همون زیدیست که دیروز بوده. ممکنه زید الان غیر دیروز باشه، چون زید دیگه گم میکنیم، نفسش میگه معلوم نیست کدوم تو کدوم بدن رفته، یه نفس دیگه آمده تو این بدنش، دیگه این زید نیست، یه کسی دیگه است. جوابی که از این اشکال میدیم اینه که نسبت نفس به تمام ابدان علاسوا نیست. اینی که شنیدید نسبت مجرد به تمام مادیات علاسوا است، در وقتی که مجرد مثل مجرد عقلی باشه یا مثل خدا باشه، اون نسبتش به همین مساویه. نفس از اون قبیل مجردات نیست که نسبتش به همه مساوی باشد. توجه کنید چطور میشود که نفسی انشاء میشود و به این بدن تعلق میگیرد. عناصری دور هم جمع میشن با نسبت مخصوصی، یعنی فرض کنید که مقداری از خاک، مقداری از آب، مقداری از آتش و هوا، مقدارهای خاص با نسبت مخصوص، مثلا خاک فرض کنید دو برابر هوا مثلا، یا آب مثلا دو برابر نار یا سه برابر نار، با یه نسبت خاصی این مرکب رو، عناصر رو با هم مرکب میکنیم. در این بدن این نسبت به کار رفته، در بدن دیگه یه نسبت دیگه به کار میره، یه ذره کم میشه یه ذره زیاد میشه، یه ذره این حرارت بدن بیشتره اون حرارت بدنش کمتره. و میدونید که حرارت رو اگه بخوام تقسیم کنیم از مرتبه شدتش یا از مرتبه متعادلش بخوام تقسیم کنید، بی نهایت تقسیم میشه، چون جزء لایه تجزا که ما نداریم، جزء لایه تجزا نداریم، در حرارت هم نداریم، حرارت رو هر چی تقسیم کنید بازم قابل تقسیمه. پس این افراد حرارت بی نهایت هست، افراد رطوبت هم همینطور. وقت میتونیم با این افراد بی نهایت حرارت بدنهای بی نهایتی رو بسازیم، با افراد بی نهایت مثلا خاک، که خاک هم به نسبت بی نهایت میتونه تشکیل بشه، میتونیم ابدان بی نهایت رو بسازیم. این ابدان با هم تفاوت دارن ولو یه ذره. این تفاوت باعث می شود که استعدادهاشون مختلف بشه. تفاوت ابدان در نسبت ترکیبیه، نه در اجزای ترکیبی. اجزای ترکیبی همشون همین چهار تا است، همین عناصره. اجزای ترکیبی فرق نمی کنه، نسبت اجزای ترکیبی فرق می کنه، یعنی یه خورده این یکی بیشتر داره، یه خورده این یکی کمتر داره. این اختلاف در نسبت‌های ترکیبی باعث اختلاف استعداد میشه. این بدن استعدادی دارد، اون بدن استعداد دیگر دارد، بدن سوم استعداد دیگر دارد، همه‌شون استعداد نفس دارند، اما هر کدومشون یه نفس خاص می‌طلبند چون استعداد خاص دارند. این استعدادش یه جوریست، مستعد الله مخصوص خودشون می‌خواد، اون استعدادش طور دیگه است، مستعد الله مخصوص خودشون می‌خواد. از اول بدنی که، از اول نفسی که به این بدن داده میشه لایق این بدنه، به هیچ بدن دیگه نمیتونه تعلق بگیره، و اگه به اینم تعلق گرفت نمیتونه خارج بشه به بدن دیگه تعلق بگیره، اصلا مال این بدنه، چون اون استعداد این مستعد الله رو تقاضا کرد. استعداد دیگری که در بدن دیگر است مستعد الله دیگر تقاضا میکنه و هکذا. پس اصلا ممکن نیست از اول نسبت نفس به همه عبدال مساوی باشه، نسبت هر نفسی به استعداد مربوط به خودش مرتبط میشه، یعنی هر نفسی با استعداد مربوط به خودش نسبت داره، نه با همه ابدان نسبت مساوی داشته باشه، نسبتش از اول تعیین شده است، بنابراین نسبت مساوی به همه نداره، و اگر تعلق به یه بدن گیره و از اون بدن خارج نمیشه. مثل این مشکلی که شما گفتید پیش نمیاد. بله، اگر موجود مجرد عبارت از عقل باشه، اون بخواد تعلق به بدن بگیره این مشکل هست، ولی اون که تعلق به بدن نمیگیره. در نفس تساوی نسبت قبول نداریم ولو مجرده، اما در مجردات دیگر که مجرد تامن تساوی نسبت قبول داریم و اونم تعلق به بدن نمیگیره. پس توجه کنید در این جوابی که دادیم ملازمه رو باطل کردیم، تالی باطل بود، بطلان تالی رو کار نداشتیم، بطلان تالی رو قبول کردیم، ملازمه رو قبول نکردیم. گفت اگر نفس مجرد باشد لازم میاد که نسبتش به همه ابدان مساوی باشد، این قبول نکردیم. گفت این مجرد هست و نسبتش به همه ابدان مساوی نیست، به بیانی که توضیح داده شد. بله؟ اصلا نفوسی نیستن بنابر نظر مشروع. قبل از تعلق به بدن اصلا نفسی نیست بنابر نظر مشروع. بنابر نظر افلاطون نفس هست، بنابر نظر افلاطون نفس هست، و برش اشکال میشه که نفوسی که قبل از ابدانن چطوری با هم اختلاف دارن که نمیتونیم این جواب بده. بنابر نظر مشروع اصلا نفسی نیست، نفس انشا میشه، نفس انشا میشه، اونی که میخواد انشا کنه عقل فعاله، یا بنابر نظر صدرا رب و نوعه، اونی که میخواد انشا کنه ملاحظه میکنه استعدادی رو که این بدن پیدا کرده، نفس مناسب رو انشا میکنه، و دوباره بدن بعدی استعداد خاص داره، اونی که میخواد نفس انشا کنه استعداد او را ملاحظه میکنه، نفس مناسب اون استعداد را ملاحظه میکنه. اصلا نفسی که میخواد ساخته بشه از اول مناسب این استعداد ساخته میشه. نداریم آخه نفوسی نداریم والا. قبل از تعلق یعنی با انشا، در ظرف انشا اختلاف هست، نه قبل از انشا. قبل از انشا نیست، در ظرف انشا اختلاف هست. اختلاف هم به خاطر استعداده. اون کسی که داره انشا میکنه استعدادا رو میبینه و استعدادا رو با هم میسنجه، نفس مناسب این استعدادا رو و نفس مناسب اون استعداد انشا میکنه. در اون ظرف انشا اختلاف میاد، یعنی در همون اول مختلفاً انشا میشن، نه باشند و مختلف باشن، مختلفاً انشا میشن و نه اینکه بعد از تعلق گرفتن مختلف بشن. بعد از تعلق مختلف نمیشن، قبل از انشا هم نیستن که مختلف باشن، حین الانشا مختلفاً انشا میشن. این نظر مشهوره. و رد بنا لا نسلم که نسبت نفس الی الکل علی السوا باشد، بل کل احد از انسانها لا یلیق و به خاطر مزاجی که دارد. مزاج همون استعدادی است که عرض کردم، به خاطر مزاجی که دارد و به خاطر اعتدالی که دارد، لا یلیق و الا تلکن نفس، همین نفسی رو که فایض می شود به حسب استعدادش، اون استعدادی که به وسیله اعتدال خاص این بدن حاصل شده. یه اعتدال خاصی بر این بدن بوده که اون اعتدال خاص منشأ پیدایش این استعداد خاص شده، اون وقت طبق این استعداد خاص یه نفس خاصی افاضه میشه. نفس از اول مخصوص این بدنه، لذا بدن دیگه وارد نمیشه. یکی از دلایل بطلان تناسخ هم همینه که میگه تناسخ، میگه نفس از این بدن به بدن دیگه منتقل میشه، میگیم این نفس مال این بدنه دیگه، بدن دیگه مناسبت با این نداره، نمیشه منتقل بشه. تازه اون بدن دیگه نفس مستعد الله خودش رو دریافت میکنه. اگر این نفس مستنسخم بره تو اون بدنی که نفس خودش رو دریافت کرده، لازم میاد یه بدن دوتا نفس داشته باشه، که دلیل بطلان تناسخ همین اجتماع دو نفس در یه بدنه، یکی از دلایلشه که توجه میکنه از همینجا استفاده میکنی. چون نفس مخصوص این بدنه، از این بدن به بدن دیگه منتقل نمیشه. گذشته از این، این بدن جدیدی که تازه میخواد متولد بشه، نفس من مربوط به خودشو گرفته، نمیتونه فیض به اون نرسه، چون استعداد داره، لیاقت داره، فیض خدا بهش میده، پس نفسشو بهش داده. نفس حادثه براش هست، نفس مستنسخم که از اون پیرمرد جدا میشه میاد به این تعلق میگیره، دوتا نفس هم میشه، یکی نفس حادثه، یکی نفس مستنسخه. یعنی مبنای دلیل بطلان تناسخ همین بیانی که ایشون میکنه اینجا. خب دلیل سومشون هم رد شد. اما دلیل چهارم، بله اثر تو خوندنه، از بس کنتی میخونم وقتی تون رو میخونم فکر میکنم نخوندم. بل عرابه، دلیل چهارون دلائل نقلی است که ظاهرشون دلالت میکند بر این که نفس جسم است. تأثیر نمیذاره، تقاضا میکنه. امر مادی یعنی بدن تقاضا میکنه نفسو، تأثیر نمیذاره. و الا شما بگید که معلول در علت تأثیر میذاره، چون هر معلولی تقاضا میکنه، علت هم طبق تقاضا بهش فیض میرسونه. بگید هر معلولی در علت تأثیر میکنه، اینو که تأثیر نمیذاره. بله، بدن استعداد اون نفسو دارد و با این استعداد تقاضا میکنه نفس، نه اقتضا میکنه، نه تأثیر میکنه. ولی هر چیدم لازمش اینه که هر معلولی در علت تأثیر کنه، چون هر معلولی تقاضا میکنه، فیض رو از علت تقاضا میکنه. اگه تقاضا کردن یعنی اثر کردن بود، هر معلولی در علت اثر میذاشت. هر رابع، دلیل چهارم نصوصی است که اینها ظاهر در جسم بودن بدن هست. یعنی در نصوص اوصافی به نفس نسبت داده شده که این اوصاف به جسم نسبت داده می شود. مثلا گفته شده که این انسان وارد آتش می شود، نگفته بدنش وارد آتش می شود، گفته این انسان وارد آتش می شود. خب وارد آتش شدن این مال نفس مجرد نیست که، مجرد که تو جسم وارد نمیشه، مال مادیه. پس نفسی که میخواهد وارد جهنم شود باید جسم باشه تا وارد جهنم بشه. یا نار بر او عرضه میشود، اینا مثل دخول پناره. برای قوم فرعون فرموده صبح و شب اونا بر نار عرضه میشه، یا عکسش کنید بگید نار بر اون عرضه میشه. البته اینجا عرضها علیها داره، یعنی عرض نار بر نفوس یا عرض نفوس بر نار، هر دوش درسته، ولی منظور عرض نفوس بر ناره، یعنی نفوس رو میارن عرضه میکنن بر نار. خب این نفوس اگر مادی نباشن عرضه شدنشون بر نار معنی نداره. یکی دیگر از اوصافی که در روایات نسبت داده شده اینه که وقتی انسانی میمیره جنازه‌شو که حمل میکنن نفسش دور جنازه پرواز میکنه. پرواز صفتی است برای موجودات مادی. نفس اگر مجرد بشه پرواز معنی نداره و از این قبیل. برای میخونیم از بعضیاشو. اینا اوصافی هستن که به جسم نسبت داده میشن، همین اوصاف به نفس هم نسبت داده شدن. چشم میکنیم که نفسی است. عرابه ان نصوص و ظاهره میرن کتاب بستانده، که این نصوص دلالت، نصوص ظاهره تناقض نیست داره، که نص است ظاهر است، چون نص دیگه ظاهر نیست، ظاهرم نص نیست. ولی اینجا تناقض نداره، چون مرادش از نصوص نه یعنی جملاتی که دلالتشون نصه، منظور از نصوص یعنی منقولات، یعنی نقلیات، یعنی آیات و روایات که ظهور دارند. چه این نصوص از کتاب باشن یعنی آیات باشن، چه از سنت باشن یعنی روایات باشن. ان نصوص و ظاهره من الکتاب سنت تدلو الا انها تبقى بعد خراب البدن، نفس بعد از این که بدن خراب شد باقی میمونه. آیا بقای بعد از خراب بدن دلیل بر مادی بودن نفسه؟ قائلین به تجرد نفس هم همینو میگن، میگن بعد از خراب بدن نفس باقی میمونه. آیا این میتونه دلیل باشه؟ ایشون دلیل گرفته که نفس اگر مجرد باشد معنا نداره که ما بگیم بعد از خراب بدن باقی مونه. خراب بدن به اون چه رفتی داره؟ مجرده، کاری به بدن نداره، بدن خراب بشه اون باقیه. مثل این که مثلا فرض کنید که نفسی موجود است دیواری رو خراب میکنه، خب خراب شدن دیوار چه ربطی به نفس داره؟ اگر این نفس ما به دیوار تعلق داشت و حلول کرده بود با خراب کردن دیوار، وقت جای بحث بود که این نفس باقی میمونه یا باقی نمیمونه، وقت میگفتن حالا یا باقی میمونه یا باقی نمیمونه. ولی این که میگن نفس، ولی اگر نفس مجرد باشه معنا نداره که بگیم بعد از خراب بدن باقی میمونه یا باقی نمیمونه، که هست دیگه. پس باید حلول در بدن بکنه، بعد بگن بدن که خراب شد آسیبی به نفس نرسوند، نفس جدا شد. پس این که میگن بعد از خراب بدن باقی میمونه دلیل بر اینه که بالاخره توهم میشده که خراب بدن در نفس تأثیر بکنه، ولی روایت در اون توهم رد میکنه، میگه فکر نکن که این بدن رو خراب کردی نفسم خراب میشه، نفس جدا میشه. پس جای این فکر هست که اگر بدن خراب شد ما فکر کنیم نفس خراب شده. جای فکر در چه وقتیست؟ در وقتیست که نفس در بدن ورود کرده باشه. اگه نفس در بدن ورود نکرده باشه اصلا فکر این مطلب به ذهن ما نمیاد که بدن خراب شد نفسم خراب میشه. مثل این که فکر نمی کنیم که اگه دیوار خراب شد نفسم خراب میشه. باید ارتباطی بین نفس و بدن باشه تا گفته شود که فکر نکن بعد از خراب بدن نفس خراب میشه. توجه شدید که انها تبقا بده خراب بدن رو من دلیل بر جسمانیت گرفتم به بیانی که گفتم. میتونید دلیلم نگیرید، این نمیخواد به این تیکه، دلیل نمیخواد به این تیکه که گفته میشه اعتماد کنه. میخواد بگه تدل و علو انها تبقا بعد خراب بدن و تتصف، که قید تتصف هم اضافه کنید. نفس باقی میماند بعد از خراب بدن و بعد از خراب بدن متصف میشود به این اوصافی که اوصاف جسم است. دقت میکنید در این صورت دیگه لازم نیست انها تبقا بعد خراب البدن رو با این توجیهی که من گفتم توجیه کنید. تا این جمله رو دلیل بر جسم بودن نفس بگید، این جمله دلیل بر جسم بودن نفس قرارم ندید، اشکال نداره. بگید تبقا بعد خراب البدن، نفس بعد از خراب بدن باقی میمونه و بعدم که باقی مون متصف میشه به اوصاف جسم. حالا در وقتی که بدن هست متصف بشه به اوصاف جسم گفته میشه به اعتبار بدنش متصف شده، ولی بعد از اینکه جسم ازش میگیری و بدن ازش گرفته میشه به اعتبار خودش داره متصف میشه. وقت میبینیم به اعتبار خودش به صفات جسمانی متصف میشه، پس معلوم میشه خودش جسمه. اینم معنای دوم برای این طبق و بعد خراب البدن که به نظر میسه از معنای اول بهتره، ولی معنای اول معنای دقیقی بود. ولی ظاهرا این طوره که این مستدل نمیخواد به انها طبق و بعد خراب البدن استدلال کنه، میخواد اینطور بگه بعد از خراب بدن نفس جدا میشود و باقی میماند، دیگه حکم بدن رو ندارد. با وجود این میبینیم به صفات جسمانی نسبت دادن. اون وقتی که حکم بدن رو داره به صفات جسمانی نسبت بدن احتمال میدیم به خاطر بدنشه. حالا که بعد از بدن، بعد از خراب بدن باقی مونده، دیگه احتمال نداره که صفاتش مربوط به بدنش باشه، صفاتش مال خودشه. وقتی میبینیم همین صفاتی که مال خودشه صفات جسمانی است، میفهمیم که پس خودش جسمانی. این معنی دوم به نظر میسه بهتر از معنی اوله، ولی معنی اول هم درسته. و تدل علی انها تبقا بعد خراب البدن و تتصف به ما هو من خواص الاجسام. حالا بعد از خراب متصف میشه به صفات اجسام که صفت خودشه دیگه. میبینیم صفت جسمی بهش نسبت دادن، میفهمیم که خودش جسم بوده. صفات اجسام چیه؟ کد و خوف نار و عرض این نفوس بر نار. از کدام عرض نار بر نفوس هم میشه، ولی ظاهراً مراد اینه که عرض نفوس بر نار. و که طرفرف حول الجنازه، طرفرف یعنی پرواز کردن، بال زدن حول جنازه، خودش بال میزنه و پرواز میکنه. و ککونها فی قنادیل من نور. گفته میشود بعضی روایات داره که نفس مؤمن رو در قنادیلی از نور قرار میدن. خب قنادیل من نور جسم، نفس اون تو قرار میدن، خب باید جسم باشه که تو جسم قرار میدن. او فی جوف تویورن خضر، یا در چیندان و شکم پرندگان سبز. حالا زنده یا مجسمه، هر کدوم باشه بالاخره ماده است، جسم. اگر نفس رو در جوف اونها قرار میدم نفس هم با جسم باشه و امثال ذالک. این دلیل چهارم بود. جواب توجه کنید، ایشون میفهمد تمام این دلائل ظاهرند، نفس نیستند. اگر نفس بودن قابل تعبیل نبودند، ولی چون ظاهرن قابل تعبیلند میتونیم تعبیل ببریم ایشون. مراد از پرواز، پرواز با بال نیست. بالاخره لازمه پرواز اشرافه، موجودی که اون بالا پرواز میکنه اشراف بر پایین داره، لازمه پرواز اشرافه. شاید مراد از این که میگوین پرواز میکند دور جنازه این اشراف داره به جنازه، اشراف کامل، یعنی از بالا داره این جنازه رو ملاحظه میکنه که کاملا جنازه در اختیارشه. شاید مراد از طرف رو پرواز با بال نباشه، من اشراف باشه. دخول فنارم یا عرض نار، عرض اینها بر نار، اینا با تجرد میسازه. شاید ناری که نفس میخواهد داخل او شود نار معنوی باشد، چنانچه گفته شده نار حسرت باشد. اینو مشا توی بحث معاد روحانیشون دارن که حسرت که سوزان است، سوزان تر از آتش ظاهری است و نفس انسان وارد می شود و نفس چون دیگه مربوط به بدن نیست، خدر و تخدیری که از ناحیه بدن میاد برش وارد نمیشه. اون حسرت، حسرت خالصه و از نار معمولی سوزان تره. حسرت هایی که در دنیا بر ما وارد میشه، بر نفس ما وارد میشه، به خاطر اینکه ما اشتغال داریم به بدن، تخدیر بدن مانع میشه که ما اون حسرت رو اونطور که هست بیابیم. ولی وقتی بدن رو از ما گرفتن و نفس خالص شد، حسرتی که وارد بر نفس میشه بدون تخدیر بدن وارد میشه و دیگه اشتغالات بدنی نیست، ما اون حسرت رو کامل میابیم. و اگر مقدر نبود که شخصی که در قیامت هست زنده بماند، حتما این حسرت رو میکشت. یعنی اینقدر حسرت شدید. خب حسرت عبارت هست از نار سوزان. چه عیبی داره که بگیم این نفس داخل نار میشود، یعنی داخل در این حسرت میشه؟ همونطور که نفس مجرد میگیریم، نارش هم نار معنوی میگیریم، نار مادی نمیگیریم. پس قابل توجیه هست. نمیخوام بگیم توجیه همون درسته، ولی میتونیم توجیه کنیم. بالاخره عبارات نص نیستن ظاهرا. بعد مطلب دیگری رو اشاره میکنه. تمام این ادله بدون استثناء یک معنای التزامی دارند و معنای التزامیشون یه مدلول التزامی، معنای التزامی فرق نمی کنه، یه مدلول التزامی دارند و اون مدلول التزامی اینه که نفس غیر از بدنه، نفس از بدن جدا میشه، داخل نار میشه، در دور جنازهش که همون بدنه پرواز میکنه. این همه نشون میده که نفس غیر بدنه و همین بر ما کافیست. ثابت بشود که نفس غیر بدنه، تجاردش ثابت میشه. چون کسی فکر نمیکنه که نفس یه جسم دیگره. هر کی گفته جسم مادیه گفته همین بدنه، هر کی گفته نفس مادیه گفته همین بدنه، جسم دیگه فکرش نکرده، احتمال جسم دیگه رو نداده. همین اندازه که ثابت بشود نفس غیر از این بدنه، تجاردش ثابت میشه، چون مسلم این جسمای دیگه چه نیست. اگه باشه این بدنه، الان دلیل ثابت میکنه، روایات و آیات ثابت میکنن که نفس غیر از بدنه، همین بر ما کافیه، ما دیگه تجربه بیش از این نداریم. پس توجه کنید بعضیا این دلایل توجیه کردن تا مستدل، یعنی خصم نتونه استدلال کنه. بعضیا نه تنها استدلال و مستدل رو باطل کردن، خودشون برای اثبات تجرد نفس، برای اثبات مغایرت نفس با بدن به این ادله استدلال کردن. این ادله رو از خصم گرفتن و دلیل خودشون قرار دادن. بعضی فقط ادله رو از خصم گرفتن، دیگه کاری نکردن. بعضی ادله رو از خصم گرفتن و دلیل قول خودشون قرار دادن. نه دیگه، بالاخره جزء اجزای بدنه، بالاخره جزء بدنه، جزء بدن یا کل بدن فرق نمی کنه. نفس رو ما الان غیر بدن گرفتیم. غیر بدن گرفتیم چی؟ اینه غیر کل بدن گرفتیم، غیر مزاج بدن گرفتیم، غیر اون جسم بخاری حال در بدن گرفتیم. وقتی میگیم غیر بدن، یعنی غیر همه ایناست.
نارم گرفتن.
ناری که جزء بدنه، بله، ناری که عروج کرده در بدن، بله، نه، ناری که جزء بدنه. نمیشه نار جدا رو شما نفس این بدن بگیری؟ چطوری نار جدا نفس این بدن؟ اصلا واضحه که نیست، اصلا گفتن نداره که نار جدا یه جا دیگه روشن این بشه نفس این بدن. ناری که تو این بدن حلول میکنه اون میشه جزء ناری این بدن، میشه نفسش، جزء ناری میشه نفسش، جزء مایی و هوایی میشه نفسش. اونایی که قبلا میگفتن اینو میگفتن. پس بالاخره هر کس نفس رو جسم میدونه، یا کل بدن قرارش میده یا جزء بدن یا حال فعل بدن، اینطوره دیگه. وقتی ما ثابت کردیم که نفس غیر بدنه، همه این احتمالات میره. غیر بدنه، غیر اجزای بدنه، غیر از اون جسمی حال در بدنه، غیر از همه اینا ثابت میشه امر مجرد. ولا خفا، این لا خفا جواب دلیل چهارمه. ولا خفا فی احتمال تعبیر، یعنی این نصوص متحمل تعبیر هستن، جا برای تعبیرشون هست. و کانو حالا طریق تمثیل، این نصوص احتمال داره که بر طریق تمثیل باشه، یعنی داره تشبیه میکنه، یعنی در واقع قندیلی وجود نداره، یه چیز معنوی وجود داره اونو تشبیه کرده به قندیل. و کبوتری یا پرنده سبزی اونجا وجود نداره که مؤمن رو بکنم توی شیشم اون پرنده سبز، بلکه یه چیزیست که به پرنده سبز تشبیه شده و اون ممکنه نور مجردی باشه، نفس مؤمن رو میفرستن اونجا. اینا با تجرد مخالفت نداره، اینا هم قابل تعبیر هست.
استاد برخیم به یه سوالی پیش میاد، سوالی که حالا مطرح میکنم در باره تمثیل، این که اگر تمثیل گفته بشه باتا ببینید شما الان فلسفه خوندیم متوجه میشید این تمثیله، ولی گفت
نه، شریعت ضامن نیست که عوام بفهمن تمثیل یا نفهم، او عمدن تمثیل میاره که عوام هم بفهمه. تمثیل یعنی در واقع امر مجرده، البته برای شارع مهم نیست که بعضیا بفهمن بعضی نفهمن، بعضیا فکر کنن میفهمن، حالا اگه نفهمیدن به خاطر خودشونه. این اولا. ثانیا اصلا شارع تمثیل آورده برای اینکه اون عوام هم بفهمن، اگر میخواست اون مطلب مجرد رو بیان کنه خواصی که درس خوندن میفهمیدن، عوامی که درس نخوندن نمیفهمیدن. یه تشبیهی میکنه معقول رو به محسوس تشبیه میکنه، چون عوام محسوسات رو میشناسن تشبیه میکنه معقول رو به محسوس تا عوام هم بفهمه چی میگه. اونتا بله حقیقت مطلب براشون کامل روشن میشه، خیلی جای اینطور حقیقت مطلب روشن
خطا میشه،
خطا نیست. ببینید تشبیه داره میکنه، باطل که نمیگه، تشبیه میکنه تا این بفهمه. و چه بس بسیار از امور معنوی که با تشبیه به امور حسی تفهیم میشه، این اغوا نیست. اغوا اینه که مطلب رو خلاف اون چه که هست جلوه بدن. ما داریم با تشبیه تفهیم میکنیم، خودمون هم که با مسائل مجرد سر کار داریم، گاهی کلیات رو میگیم بعد طرف از اون بپرسه مثل چی؟ مثل چی یعنی جزئیش کن، یعنی این کلی عقلی رو تشبیه کن به یک مورد حسی تا من بفهمم. ما هم تشبیه میکنیم، اقوالش کردیم یا تفهیمش کردیم؟ این اقوال نیست، این تفهیمه و خوبم هست. و لحاظا توجه کنید، لحاظا یعنی چون این نصوص تحمل تعویل رو دارند و با توجه به این نصوص فرق بین نفس و بدن استنباط می شود، به این جهت است که بعضی ها به همین نصوص برای اثبات تجرد نفس استدلال کرده و گفتن این نصوص مغایرت نفس با بدن را افاده می کند و همین برای ما کافی است. همین که ما ثابت کنیم نفس بدن نیست یا اجزای بدن نیست، ثابت می شود که نفس مجرد هست. و لحاظه یعنی چون این نصوص قابل تعبیر هستند و مغایرت نفس و بدن رو افاده می کنن، تمسک به همین نصوص قائلون رو به تجرد نفوس هم. نه تنها این دلائل رو از خصم گرفتن، بلکه دلیل خودشون قرار دادن. زعمن من هم، زیرا قائلون به تجرد نفوس گمانشون این است که مجرد مغایرت نفس با بدن که این نصوص برش دلالت دارن، یفید و ذالک، یعنی یفید و تجرد رو، یفید و تجرد نفس رو، همین مغایرتی که نصوص برش دلالت میکنن تجرد نفس رو افاده میکنه. پس ما میتونیم برای اثبات تجرد نفس به این نصوص تمسک کنیم، مغایرت رو از این نصوص به دست بیاریم و تجرد رو نتیجه بگیریم. کذا فی سر المقاصد. واختار المصنف، تموم شد. این چهار تا دلیل بود که خصم اقامه کرده بودن و مدعی بودن که نفس جسمه، در مقابل فلاسفه مدعیان که نفس مجرده. خواجه طرفدار همین قول فلاسفه است و نفس رو مجرد میدونه، هم جوهر میدونه هم مجرد میدونه. کسانی قائل بودن که نفس همون مزاجه، مزاج کیفیت متدله یعنی عرض بود، اگر نفس رو مزاج بدونن نفس رو عرض قرار میدادن. کسانی هم معتقد بودن که نفس جسم است، پس بعضی ها نفس رو جوهر نمیدونستن بعضی ها مجرد نمیدونستن. خواجه هم جوهر میداند هم مجرد میداند، اما جوهر بودنش اثبات نمی کنه، مجرد بودن اثبات میکنه. چون اگر تجرد ثابت بشه جوهریت هم ثابت میشه. چرا؟ چون تجرد متقوم به دو چیزه، شی باید قائم به ذات باشد یک، باید حال در ماده نباشد دو تا بشه مجرد. یکی از دو قید تجرد که قیام به ذاته معنای جوهریته، معنای جوهریته. اگر چیزی قائم به ذات شد جوهر است، اگر چیزی قائم به ذات شد و حال در ماده نبود مجرد است. میبینید که مجرد یک قید اضافه بر جوهر دارد. اگر ثابت کردیم شی مجرد است حتما جوهریتم ثابت میشه. به این جهت مصنف خودش رو محتاج ندید که جوهریت رو اثبات کنه، رفت سراغ اثبات تجرد تا ثبوت جوهریتم از اثبات تجرد نتیجه گرفته بشه. واختار المصنف مذهب محققین رو، فقال وهیه جوهرون مجردون، گفت نفس جوهر است اولا مجرد است ثانیا، اما جوهریتش فلازمتون من تجردها، از تجردش لازم میاد، لذا احتیاجی نداریم که مستقلا اثباتش کنیم. همین اندازه که تجرد اثبات کردیم جوهریت هم اثبات میشه. تجرد رو معنا میکنه، یعنی بیان تجرده، بیان جوهریت نیست. تجرد عبارت از این دو قیده، یک قیام ها به ذاتها، ضمیر به نفس برمیگرده، قیام نفس به ذاتها و عدم کونها حالتا فی ماده. این قیام به ذاتهاش دلیل جوهریتشه، قیام به ذاتها و عدم حلول مجموعا دلیل تجردشه. وقتی ما ثابت کردیم که هم قائم به ذات هست هم حال در ماده نیست، به عبارتی دیگه ثابت کردیم تجرد داره، جوهریتش هم ثابت میشه، دیگه لازم نیست جوهریت رو مستقلا ثابت کنیم. پس جوهریت لازم تجرد است، لازم میآید از تجرد، زیرا تجرد معنایش این است که مشتمل بر جوهریت است. حالا به چه دلیل تجرد دارد اون انشالله بعد در جلسه آینده مطرح کنیم.